أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. همونطور که در جلسه گذشته گفته شد، جناب افلاطون یکی از شخصیت های مکتب عقل گرایی یونان باستان به شمار می رود که پس از سقراط مکتب خودش رو در آکادمی طرح کرد و دنبال کرد و سپس البته ارسطو شاگرد برجسته ایشون این روی کرد و مکتب رو دنبال کرد. خوشبختانه تمام آثار افلاطون با عنوان محاورات یا مجموعه آثار منتشر شده و میتوان دیدگاه های مختلف ایشون رو شناسایی کرد. به طور کلی افلاطون یک فیلسوف جامع نگری است، یعنی هم مباحث معرفت شناسی منظمی داراست و هم از مباحث هستی شناسی برخورداره و هم در حوزه علم و نفس و علم سیاست و سایر گرایش‌ها و رشته‌های مختلف علمی سخن گفته و حداقل رساله‌هایی رو در مجموع آثارش به آنها اختصاص داده. لذا یک فیلسوف نظاممند و نظامساز هست، یک فیلسوفی نیست که جست و گریخته پاره از تئوری‌ها و فرضیه‌های فلسفی خودش رو مطرح کرده باشه. دوستان اگر خواستن در باب آثار افلاطون اطلاعاتی به دست بیارن، چی نوشته کاپادوستون از صفحه 168 تا 170 به شما کمک میکنه که دوره شناسی آثار افلاطون رو شناسایی کنید. برخی از نوشته های افلاطون مربوط است به دوره سقراطی، یعنی دوره‌ای که افلاطون بیشتر تحت تأثیر استادش سقراط بوده، مثل خطابه دفاعیه که دفاع سقراط در محاکمه اش رو بیان می‌کنه، یا رساله کریتون، یا رساله اوتوفرون، لاخس، آیون، پراتوگوراس، خرمیدس، لوسیس و رساله جمهوری که هم در مجموع آثار آمده است و هم به صورت مستقل توسط آقای فعاد روحانی ترجمه شده. بعد از این دوره، دوره انتقال افلاطون است که در واقع میشه گفت راه خودش رو با عقاید خاصش دنبال میکنه. هرچند در این رساله ها هم در این دوره رساله هایی رو ذکر میکنه که باز نام افلاطون سقراط به میان میاد، یعنی خیلی از اینا محاورات و گفتگوهایی است که سقراط با دیگران داره. ولی یه دوره ایست که به هر حال داره کم کم وارد عقاید خاص خودش میشه، مثل رساله گوردیاس، یعنی اوتودموس، هیپیاس اول، هیپیاس دوم، کراتولوس، منکسنوس که در واقع بحث تقلیدی در باره سخنوری. دوره سوم دوره کماله که افلاطون در این دوره به تعبیر کاپلستون صاحب افکار و اندیشه‌های خاص خودش هست. اینجا دیگه کاملا تئوری پردازی میکنه و مبانی و دیدگاه خودش رو بیان میکنه. از کدام عمدتا این رو باید از زبان سقراط ببرید، در واقع دیدگاه خودش هست که از زبان سقراط بیان میکنه، مثل رساله مهمانی یا بعد رساله فیدون، رساله فرض کنم خدمت شما بخش از رساله جمهوری هست، رساله فدروس. و در دوره چهارم دوره سالخوردگی افلاطونه که دیگه بحثا اینجا خیلی پخته تر و از یک فضای علمی تری برخورداره، مثل رساله تئتتوس که امروز یه قدی از این رساله خدمتون خواهم گفت، رساله پارمنیدس، رساله سوفسطائی، رساله سیاسی یا سیاست، رساله فیلبوس، تیماوس، کریتیاس و رساله قوانین و این سری نامه های دیگه ای که از افلاطون به جا مونده. خیلی کتاب در باب افلاطون نوشته شده، خود همین کتاب جلد اول تاریخ فلسفه کابلستون آمده دیدگاه های معرفت شناسی، دیدگاه های هستی شناسی، مثلا نظریه مصول، نظریه اخلاقی، نظریه دولت شهری و نظریه سیاسی افلاطون و همچنین دیدگاه دیگه ایشون رو در باب طبیعیات مثل فیزیک و اینا رو ذکر کرده. رساله مستقلی هم به نام افلاطون بعضی ها نگاشتن، ولی هنوز جای این کار هست که افرادی بنشینن و مجموع آثار افلاطون رو با دقت بخونن، مخصوصا با پرسش هایی که امروزه در حوزه های معرفت شناسی، فلسفه سیاست، فلسفه حقوق و هستی شناسی وجود داره. با حضور این پرسش ها بریم سراغ متن و پاسخ افلاطون رو اگر وجود داشته باشه جویا میشیم. بندن طبق سنت کتاب های تاریخ فلسفه که سنت درستی هم هست، از معرفت شناسی افلاطون شروع میکنه. به طور کلی مباحثی که در حوزه معرفت شناسی از افلاطون نقل شده است، یکی بحث چیستی معرفت است، تعریف معرفت، که در متن این تعریف معرفت به نقد شکاکیت و نسبیگرایی هم پرداخته شده. بعد از این وارد اقسام ادراکات می‌پردازیم تا روشن بشه باید دقیقاً از بین ادراکات مختلف کدام یک معرفت نزد افلاطون هست، و بعد از این نکات اضافه ای از پر خواهم کرد در این حوضی و سپس که بحث علم و نفس از کنان خیلی شما علم و نفس فلسفی افلاطون خواهیم پرداخت. خب اولین بحث معرفت شناسی افلاطون بحث چیستی معرفت هست. ابتدای این یکی دو مقدمه رو عرض بکنم تا ببینیم دیدگاه افلاطون در باب تعریف معرفت چیست. اولا نظریه افلاطون در باب معرفت در هیچ شک از این محاورات ایشون به صورت منظم و کامل پرداخته نشده، اما دو رساله از رساله افلاطون هست که میشه دیدگاه معرفت شناسی افلاطون رو شناسایی کرد. یکی رساله تئتتوس هست که در جلد سوم از دوره آثار افلاطون ترجمه محمد حسن لطفی، انتشارات شرکت سهامی انتشارات خارزمی، از صفحه 1361 تا 1469 رساله تئتتوس یا تئتتوس. در این رساله میشه دیدگاه معرفت شناسی شما شناسایی کرد. بعد از این رساله دیگه هست به نام رساله سوفیست که از صفحه 1469 تا 1557 در همین جلد سوم باز بحث معرفت شناسی داره. غیر از این دو رساله، رساله جمهوری افلاطون است که از کردم هم در مجموع آثار آمده هم به صورت رساله مستقلی ترجمه شده. در این دو سه رساله به بررسی مسائل شناسایی و معرفت پرداخته شد. البته اگر بخواییم مقایسه بین این سه رساله داشته باشیم، در رساله صوفیست بیشتر به نقد صوفستایان پرداخته شده، در رساله تئتتوس به رد نظریه های نادرست در باب معرفت پرداخته شده، مخصوصا نظریه کسانی که معتقدن معرفت عبارت هست از ادراک حسی. این اونایی که معرفت رو مترادف میدانن با ادراک حسی، این نظریه در رساله تئتتوس مورد نقد قرار گرفته شده و چندین نقل افلاطون ذکر میکنه که بعد از خواهند. یعنی به عبارتی نظریه منفی شناسایی رو افلاطون در تئتتوس ذکر کرده. در رساله جمهوری بیشتر به نظریه مثبت شناسایی پرداخته شده، یعنی اصل شناخت که دقیقا شناخت چیز، درجات معرفت چیه، دیدگاه مثبت و دیدگاه خودش رو در رساله جمهوری بیان کرده. این یک مقدمه دوم این که مباحث شناخت شناسی و هستی شناسی افلاطون در هم تنیدند. یعنی نمیشه گفت ابتدا افلاطون اومده یه بحث شناخت شناسی مطرح کرد تمام شده بعد وارد بحث هستی شناسی شده. نه، اینا خیلی به هم مرتبطه. انشاءالله تو بحث اقسام ادراکات از دیدگاه افلاطون اینجا خدمتتون نشون خواهم داد که چگونه بحثای هستی شناسی افلاطون با شناخت شناسی ایشون مرتبطه. اونقدر مرتبطن که بعضی خیال کردن افلاطون گرفتار دور شده، مباحث شناخت شناسی رو از هستی شناسی اتخاذ کرده و مباحث هستی شناسی رو از شناخت شناسی، در حالی که نه، دوری در کار نیست، ولی در هم تنیدگی و ارتباط وسیف این دو دانش منشأ این شبهه شده است. از کنم خدمت شما در این رساله تئتتوس بحثی که اینجا آمده در ابتدا غرض افلاطون این است که نظریه های غلط در باب معرفت رو رد بکنه، مخصوصا نظریه پروتاگوراس رو نقد میکنه و دیدگاه دیگر رو و تمام اونایی که معتقدن معرفت برابر است با ادراک حسی. در ابتدای رساله اینگونه آمده است که خود تئتتوس در زبان یونانی معنای شناسایی هست، معرفت. در ابتدای رساله آمده که آکلیدوس خطاب میکنه به پرپسیون که همکنون از روستا می آیی یا دیری از دیری از در شهری، از کجا آمدی؟ روستا آمدی یا در یه دیری؟ پرپسیون میگه که دیریست که رسیدم برای دیدن تو به میدان شهر رفتم و عجب داشتم که در آنجا ندیدمت. بعد ایشون میگه که در شهر نبودم. بعد بهش میگه خب کجا بودی؟ میگه بامداد که به سوی بندر میرفتم تئتتوس را دیدم که از لشکرگاه کرونتوس آورده بودند تا به آتن ببرند. سوال میکنه زنده بود یا مرده؟ میگه زنده بود، ولی چند زخم کاری داشت و بدتر آن که دچار بیماری مهلکی بود که در میان سپاهیان شیوع یافته است. میگه اسهال خونی یه آد. بعد میگه وقت تعجب میکنه که چه مردی در شرف مرگ است. مردی مثلا عظمت. میگه آری مرد گرانمایه ایست، هم اکنون چند تن از دلاوریش در میدان جنگ داستانها میگفتن. جوابش میده که اگر جز این بود جای شگفتی بود، ولی چرا اینجا در ماگارا نماند. این گفتگوها رو افلاطون اینگونه شروع میکنه تا آکلیدوس به ترپسیون میگه که نوشته ای که گفتم این است، یه نوشته ای داشتم بعد میگه که ولی گزارش بحث را از قول سقراط نقل نکرده و ننوشتم که سقراط چین و چنون گفت، بلکه این سؤال و جواب سقراط و مخاطبان او را آورده و سخن هر کس را از زبان خود او بیان کرده، چنان که سقراط میگفت حاضران مجلس علاوه بر خود او تئودوروس ریاضیدان و تئتتوس بودند و برای آن که در این نوشته سخن هر کس مشخص باشد جمله های زائد سقراط را از این از قبیل گفتن و پاسخ دادن و تصدیق کرد و آماده نبود سخن مرا بپذیرد به یک سو نهاده و نوشته را چنان پرداختند که عین گفتگو را بیواسطه منعکس میکنند. از اونجا دیگه گفتگوی سقراط با تئودوروس و تئتتوس هر دو نفر شروع میشه و در واقع خلاصه بحثی که در این گفتگو هست در چیستی معرفت و اینکه معرفت برابر با ادراک حسی نیست. جناب افلاطون در این رساله میگه معرفت اون حقیقتی است که دارای این دو شرط باشد، هر دو شرط رو باید دارا باشد، یکی کافی است. اول اینکه معرفت باید مطابق با متعلقش باشد و خطا نباشد، یعنی اگر معرفتی مطابق با واقع نبود این از نظر افلاطون معرفت نیست، به عبارتی جهل مرکب اصلا معرفت نیست. شبیه همون حرفی که محمود مظفر ابتدای منطق مظفر داره که میگه جهل مرکب معرفت نیست. این شرط اول. از این شرط یه نکته ما میفهمیم و اون که معرفت باید از سنخ باور و تصدیق باشه، یعنی تصورات معرفت نیستن، چون تصورات مطابق با متعلق نیستن. تو بحثای تئوری های صدق خاطرتون هست وقتی صدق رو به معنای مطابقت با واقع گرفتیم یا هر تعریف دیگری از صدق، از کردیم که بحث تئوری های صدق در تصدیقات مطرحه، در انشائیات مطرح نیست، در تصورات هم مطرح نیست. انشائیات حکایتی ندارن، فعله، پس از سنخ معرفت نیستن. تصورات هم اگر حکایت بالمعنی الاعم داشته باشن، اگر یادتون باشه گفتیم حکایت بالمعنی الاعم داریم بالمعنی الاخص داریم، اگر حکایت بالمعنی الاعم داشته باشن حکایت بالمعنی الاخص ندارن، متعلقی در خارج نداره تصور، حتما باید رو به صورت قضیه و تصدیق در میاری تا بعد بگیم مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. مطابقت و عدم مطابقت در تصدیقات نه در تصورات. پس وقتی افلاطون ادعا می کند که معرفت شرط اولش آن است که با متعلقش مطابقت داشته باشه و خطا نباشد، در واقع یه شرطی قبل از این شرط اول هم داره که معرفت باید از سنخ تصدیق باشه. شرط دومش این خواهد بود که تصدیقی که مطابق با واقع است و خطا در تصدیق نباشه. شرط دومی که افلاطون ذکر میکنه که در واقع شرط سوم است، این است که متعلق معرفت باید از سنخ هستها باشد، نه از سنخ نیستها و نه از سنخ سیرورتها. که انه اگر امور و اشیاء رو به سه دسته بخواییم تقسیم بکنیم، بعضی از این امور از سنخ وجود هست، بعضی از سنخ عدم هست و پاره از سنخ سیرورت. گویا سیرورت یک واسطی هست بین وجود و عدم، که حالا فعلا سیرورت رو داشته باشید تا بهش برسید. فعلا در شرط دوم ادعا می کند که معرفت متعلق است باید از سنخ هستها باشه نه نیستها، یعنی تنها معرفت به وجود ثابت تعلق می گیرد، نه به وجود سیال تعلق پیدا می کنه و نه به عدم. من اینجا یکی دو تا حاشیه دارم عرض بکنم تا بعد برسیم به نظر سوفسطائیان و نسبیگرایانی که افلاطون رد کرده، تا بعد ببینیم انتقادهای افلاطون بر نسبیگران و شکاکان درسته یا غلط. پس تا اینجا روشن شد که معرفت از نظر افلاطون آن چیزیست که این دو شرط رو داراست، یک با متعلقش مطابقت داشته باشه، یعنی باور صادق باشه، دوم این که متعلقش هستها باشن نه نیستها. حالا فعلا سیرویت رها کنید. یعنی شرط اول ما نمیخوایم وارد بحث اصطلاحی بشیم که لا مشاهدت فل اصطلاح، ولی اگر بخوایم اشکال اصطلاحی هم به ایشون بگیریم، باید بگیم که به چه دلیل شما معرفت رو منحصر کردید به باور. ما اگر بخوایم تقسیمی برای معرفت اقامه کنیم، باید بگیم معرفت یا حضوری هست یا حصولی هم یا تصور است یا تصدیق. شما در شرط اول به گونه‌ای معرفت رو تعریف کردید که هم تصورات خارج میشه از تعریف و هم علم حضوری. و اگر ما بحث‌های معرفت شناسی رو بپذیریم که هر علم حصولی منتهی به علم حضوری میشود، باید دعای افلاطون بگیم که انکار علم حضوری مستلزم انکار علم حصولی است. شما چطور علم حصولی تصدیقی رو میپذیرید اما علم حضوری رو نمیپذیرید؟ در علم حضوری دیگه ما مطابقت با متعلق و این حرفا رو نداریم، چون این متعلق نزد عالم حاضر واسطه‌ای در کار نیست. مطابقت و عدم مطابقت در علم حضوری معنا نداره، ولی علم حضوری است و علم حضوری است که خطا بردار نیست، یقین هم برای عالم بدید میاد. این حالا اشکالی که به شرط اول وارد میشه، ولی صرف نظر از این یه اشکال جدی به شرط دوم وارده که متعلق معرفت حتما باید از سنخ هستها باشد نه نیستها. اشکالی که ما برای ایشون داریم این است که اگر متعلق معرفت نیستی نباشد، همیشه متعلق معرفت هستی باشه. لازمش اینه که ببین قضیه استحاله اجتماع نقیضین معرفت نیست، چون اصل امتناع تناقض این است که اجتماع نقیضین ممتنع است، و این قضیه قضیه عدمی است، برای اینکه عالم عدم دو قسمه، یه ممکنات معدوم داریم یه ممکنات معدوم داریم، یعنی عدم یا عدم امکانی است یا عدم امکنایی است. در واقع قضیه این شکلی است، اصل امکان تناقض به این صورتی که اجتماع و نقیزین لیس بموجود ضرورتن، وجود رو از اجتماع و نقیزین شما سلب میکنی، سلب ضروری هم هست، سلب ضروری همون امکان است، در حالی که متعلق این معرفت اجتماع نقیزه نیست که نیستی، اونا نیستی ممکنه، نه نیستی ممکن. لازمه شرط دوم افلاطون این است که قضیه اصل امتناع تناقض معرفت نباشد. وقتی انکار معرفت اصل استعاره اجتماع نقیزین رو کسی بکنه، یعنی ریشه تمام معرفت رو از بین برده، چون تمام قضایا بدون استثناء، حتی قضایای ریاضی و حتی بدیهیات ما هم مبتنی بر اصل امتناع تناقض است. پس بنابراین باید بگیم معرفت و علم هم به وجودات تعلق پیدا می کند هم به اعدام. دلیلی نداریم که معرفت حتما باید به هستی و وجود تعلق داشته باشه. البته این رو باید دیگه خوب تحلیل بکنیم، علم به اعدام یعنی چی؟ مخصوصا وقتی علم به اعدام از سمت علم حصولی باشه، وقتی چیزی در خارجی نداریم، علم به نداشتن، علم به نیستی چه معنایی داره؟ یه تعبیری استاد بزرگوار مولانا جوادی داره که مکرر این رو ما ازش شنیدیم که می‌فرماید شناخت عدم از شناخت وجود به مراتب سخت است. شناخت عدم خیلی سخته، برای که وقتی شما از وجود صحبت میکنید، مثلا میگید یک میزه، یک کتابه، این انسانه، این شجره، این حجره، یا میگید مثلا انسان حیوان ناطق است، اینو فهمشون راحته. ولی وقتی میگید چیزی نیست، وقتی متعلقی در خارج نیست، این قضیه از چی حکایت میکنه؟ مگر شرط علم حکایتگری نیست؟ چیزی در خارج ندارید تا اون از اون حکایت کنه. وقتی شما میگید اجتماع نقیزین موجود نیست به ضرورت، این قضیه که قضیه طالبه یا جهتش هم امتناعه یا ضرورته، آیا اون قضیه که جهت و ضرورته حکایت میکنه از چیزی یا نه؟ اگه حکایت میکنه محکیش کجاست؟ آیا میخواید بگید مفهوم اجتماع نقیزین ممتنعان یا لیس بموجودین ضرورتن؟ مفهوم اجتماع نقیزین که معدوم نیست، مفهوم که در ذهن موجود هم، مفهوم اجتماع نقیزه موجود هم فی سبع نفس. شما باید بگید که مصداق اجتماع نقیزه معدوم است، اجتماع نقیزه اینه به حمل شایع میخواید بگید ممتنع آن، اون که در خارج چیزی نیست، پس چی حکایت میکنید؟ دوستان اگر خواستن در این باب مطالعه عمیق‌تری داشته باشن، این بحث رو هم استاد جوادی در رحیق بحث کرده، مفصل در شرح اسفار جلد اول اسفار، یا هم استاد مطهری در شرح مبسوط منظومه. خلاصه هر دو نظر دو بزرگوار این است که در واقع ذهن میاد در عالم، یه عالم عدمی، به تعبیر استاد مطهری یه عدمستانی، به تعبیر استاد جوادی یه دیار عدمی فرض میکنه در صفع نفس. بعد میگه که اگر ما فرض کنید یک واقعیتی به نام عدم داشته باشیم، اینو بدانید که این اجتماع نقیضین موجود نیست، معلوم است. یعنی برای این دیار عدم یه فرض وجودی میکنن، یه فرض نفس الامری اینطوری کسب کنن، بعد از امتناع اون سخن میگن. به عبارت دیگر نفس الامر هم از وجود ذهنی و وجود خارجی یک وجود اعتباری هم از وجود داره که جزء نفس الامره. بذار وقتی شما میگید من در جیبم پول ندارم، واقعا پول نداری، کاذبن نیست، واقعا پول نداری، ولی این نداشتن که در خارج وجودی نداره، عدمه. اما یه فرض وجودی برای این دیار عدم فرض میکنید، بعد سلبش میکنید از معدوم. واقعا پول نداره، اما برای این نداشتن یه عدمستانی فرض میکنه تا بتونه قضیه بسازه و محصول برای قضیه داشته باشه. این بحثی که به لحاظ معرفت شناسی هم تصورات هم از تصدیقات سلبیه آیه مطهری و آیه جوادی بحث کردن. خب قبل از این دو بزرگوار هم یکی از بحث‌های مهم فلسفی بود. در هر صورت نه نه معرفت واقعی داریم. حالا بحث من همینه، ایشون میگه متعلق بعد از سنخ هستا باشد، اگر نیست ها بود دیگه این معرفت نیست. این نه واقعا معرفته. شما وقتی میگید اجتماع نقیضین ممتنع است، واقعا معرفته. وقتی میگید که در کتاب همراه من نیست، واقعا میگید همراه من نیست. وقتی میگید زید در این کلاس نیست، این واقعا زید در کلاس نیست. نسبت طبع واقعا نیست، دروغ نمیگه. طبعی نیست، بالمجاز هم نیست، بالاصالت نیست. شما این همه قضایای سلبیه دارید، اینا رو هم دارید معرفت نیستن، اصلا تصورات هم نیستن، تصدیق هم قضیه هم. لذا در واقع باید اعتراف کنیم که هم علم به وجودات تعلق پیدا میکنه، هم به اعدام. و این سخن افلاطون سخن تمامی نیست. بعد افلاطون میگه که معرف متعلق معرفت سیرورت ها هم نیستن، وجود سیار هم نیست. متعلق معرفت هستهان، نه نیستا که توضیح شدادم، نه سیرورت ها. این هم البته باید یه تأملی درش پیدا کرد که آیا واقعا علم سیرورت تعلق پیدا میکنه یا نه. اولا سیرورت بین الوجود و عدم یه عرض خیلی بی خودیست، برای اینکه بین وجود و عدم ما چیزی نداریم، همونطور که اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین هم محال است. یه حرف غیر مدللی معتزله دارن که بین وجود عدم یه چیزی هست به نام حال. یادتون هست که اون عزیز که خود ردشن کردن در حرف اون بین در نهال، ما بین وجود عدم چی نداریم، ارتفاع نقیزین محال. بعضی این حرف عرفا که میگن یک وجودی داریم، یک عدمی داریم و یک مظاهر وجود داریم، همین اشکال گرفتن، اگر اشتباه نکنم استیس در کتاب فلسفه و عرفانش این اشکال به عرفا میگیره که عرفا قائل به ارتفاع نقیزین هست. برای اینکه میگن یه بودی داریم، یه نبودی داریم، یه نمودی داریم. نمود مظاهر بوده، این پس نبوده نه نبوده، پس معلومه ارتفاع نقیزین هست. خب این حرف عرفا رو نفهمیده. عرفا وقتی میگن یه بودی داریم، از اون بود یه معنای اراده میکنه غیر از این معنایی که ما در فلسفه اراده میکنیم. ما وقتی میگیم وجود، مطلق وجود مراد ما هست در برابر عدم. اونا وقتی میگن وجود، مرادشون وجود مطلق، نه مطلق وجود. یعنی یه وجود مطلق بیشتر ما نداریم. بقیه عالم اینا مظاهرند، منصوب به اون وجودند. تعجب بگیم، یعنی وجودی که اونا میگن مرادشون وجود مطلق، نه مطلق وجود. مردم بحثمون اونجاییش که وجود به معنی مطلق وجود بگیریم. اگر وجود معنی مطلق وجود بگیریم، از مرز وجود که خارج بشیم میشه عدم. این واسطه هم بین عدم و وجود نداره. حالا غیر از این اشکال، اگر فیروزت رو به معنای وجود سیال بگیریم، یعنی بگیم وجود تعبیر حکمت متعالی، وجود یا ثابت است یا متغیر است، یا وجود متغیر یا تغییر از دفعی یا تغییر از تدریجی. تغییر تدریجی رو میگن حرکت، تغییر دفعی رو میگن کون و فساد. در حال یه وجود سیالی داریم، حالا وجود سیال از طریق کون و فساد باشه یا از طریق حرکت باشه، ولی وجود سیال از طریق وجوده، نه بین وجود و عدم. خب حالا یا معرفت فقط به وجود ثابت تعلق پیدا میکنه، نمیتونه به وجود سیال هم تعلق داشته باشه؟ مثلا شما سیر نطفه رو در نظر بگیرید، نطفه بعد علقه بعد مضغه به الاخر سیریش. یک معرفتی مثلا به گذاری نطفه دارید، میگید مثلا نطفه این مختصات این ویژگی ها رو دارد. خب این نطفه ثابت یا نیست؟ حرکت میکنه، سیر تطوری داره تا به مرحله پایان جنینی میرسه که بچه زاییده میشه. خب اون آرام نمیگیره، برای در حال حرکته. آیا ما نمیتونیم یه معرفتی نسبت به نطفه داشته باشیم؟ با اینکه ریشه متحرک بود. شیخ سعد رضوان الله تعالی علیه در کتاب فلسفتنا این اشکال رو به افلاطون میگیره، میگه که درک حسی ما به حرکت نطفه تعلق پیدا نکرده، به متحرک در نقطه خاصی تعلق پیدا کرده. بنابراین ما میتونیم بگیم معرفت به نطفه داریم، نطفه در این نقطه. مثل فرشوی قطاری که داره حرکت میکنه، میگید من به قطاری که در ایستگاه عراق توقف کرده یا از ایستگاه عراق عبور کرده علم دارم. به قطاری که در حال حرکته، میگید علم به قطار در ایستگاه عراق در ساعت فلان. این اشکالش کجاست؟ به عبارت دیگر، مگر روش ادراکی ما فقط مشاهده است که ما بودیم الان من دارم مشاهده میکنم این شیء در حال سیرورت رو همه در حال سیالان میبینم بذاریم که معرفتی بهش پیدا کنم. خب من وقتی دارم با روش مشاهده این شیء متحرک رو نگاه میکنم، بعد از این مشاهده میره در عالم خیال من و غیر از این روش مشاهده روش تخیلی هم دارن، خیال به معنای فلسفی هشان نه به معنایی که مخیل که در منطقه ما معنی که تو معرفت شناسی گفتیم که وقتی چشمامو میبینیم صورت اون شی در ذهن ما ثابته. خب ما با روش خیالی میتونیم نسبت به اون شی معرفت پیدا کنیم. پس بنابراین لازم نیست متعلق معرفت از صنف هستا باشه، میتونه از صنف نیستا باشه، میتونه از صنف سیرورتا هم باشد. ولی در این که معرفت تصنیفی چه در معرفت شناسی برامون اهمیت داره اونی که مطابق با واقع باشه، بلی این حرف درسته. یا چون از بحث معرفت شناسی عرض کردم ما در معرفت شناسی معرفت رو به معنی مطلق آگاهی میگیریم که هم علم حضوری رو شامل بشه، هم علم حصولی رو شامل بشه، هم تصورات رو شامل بشه، هم تصدیقات رو شامل بشه، هم مطابق هم غیر مطابق همه اینا شامل بشه، درسته؟ ولی هدف معرفت شناسی رسیدن به معرفت به معنای باور صادق موجهه. بله اگر آیه افلاطون میخواید معرفت رو تعریف کنید به اعتبار اینکه هدف معرفت شناسی، بله حتما معرفت به معنای تصدیق صادق باید باشه، حتی موجه هم باید باشه، درسته؟ اما اگر مرادتون از معرفت به عنوان موضوع معرفت شناسی هست، مطلق آگاهی باید در نظر بگیرید. خب بعد از این در همین رساله تئتوس ببینید من اشکال من اینه که اگر ما بگیم من الان معرفت دارم، یعنی تصدیق یقینی مطابق با واقعی دارم نسبت به حرکت قطار، یعنی قطار در حال حرکت است، تصدیق مطابق با واقع هم هست و متعلقش هم متحرکه، یقینی هم هست، یقین 100% هم هست، یک ذره ای تردید هم نمیدونم بزنی شما خود از غیر قطع که میخوام عبور کنم وقتی از مؤسسه ما خمینی میخوام برم منزل و همون از غیر قطع ما عبور میکنم، اگر ببینم در قطع میاد اگر از 10 کیلومتری هم باشه من میبینم تا بره سعی میکنم 10 کیلومتر هم باش فاصله داشته باشم یا اصلا این چیزی ما فرق نکنه. این احتیاج کاری رو میکنیم که برحال جوانیم و 1001 آرزو توجه داریم، بعد از غیر عبور میکنیم. این یقینه، واقعا بحث زن نیست، احتمال خطا نمیدیم در این که خطا داره حرکت میکنه، لذا هیچ مانعی نداره ما یقین به سیرورت داشته باشیم. آره این که افلاطون چرا این کار کرده، فکر میکنم اگر تأملی بفرمایید بحث سوفسطایی که الان میخوایم وارد بشیم تا حدودی سخن افلاطون توجیه پذیر باشه. جناب افلاطون در همین رساله تئتتوس در ادامه بحث می‌فرماید که نظر سوفسطائیان این است که معرفت با ادراک حسی برابر است. حالا چه شکاکان از سوفسطائیان چه نسبی گرایانی مثل پروتاگوراس، هر دو دسته معرفت رو با ادراک حسی برابر می‌دانند. افلاطون یک قیاس استثنایی ترتیب میده و این نظریه رو رد میکنه. میگه اگر معرفت برابر باشد با ادراک حسی چند تالی فاسد پیش میاد، توالی فاسدات داریم که لیکن این توالی فاسد است فالمقدم هم مثل. پس معرفت برابر با ادراک حسی نیست. حالا یکی یکی تالی فاسده رو دقت بفرمایید که تک تک این تالی فاسده از این رساله بیرون اومده. یک تالی فاسد این است که محسوسات همیشه در حال سیرورت هست. حالا سیرورت بعضی از محسوسات رو میبینیم، بعضی رو نمیبینیم یا آرام آرام مشاهده میکنیم، ولی محسوسات برای سیرورت مثل جریان آب یا جریان یک وسیله نقلیه رو میبینیم. سایر محسوسات هم اینطور در حال سیرورت هستند. درهای انسان دوران کودکیش تبدیل میشه به نونهالی، نوجوانی، جوانی، پیری، فرسودگی تا مرحله مرگ. یا یک درخت رو میبینیم که در حال سیرورت هست اما حرکتش خیلی کند. ادراک حسی هم به محسوسات تعلق میگیره. اگر ما معرفت و ادراک حسی بدانیم، ادراک حسی به محسوسات تعلق پیدا کرده، محسوسات همیشه در حال سیرورت هست. خب موجودی که همیشه در حال سیرورت باشه که میتونیم بهش معرفت پیدا کنیم، تا بخواییم معرفت پیدا کنیم یه گام گیر جلوتر، یعنی یه جا تعلق نداره. شما مثل یک گنجش که اونی که آدم میخواد بگیرتش میره به شاخه دیگه، مثل بعضی از افراد سامنه وقتی باشون بحث میکنه مثل گنجش میمونه توی یه شاخه نمیشینن که بحث بکنن، از این شاخه به اون شاخه میبرن. یکی از عربها این تشبیه رو به ابن تیمیه داره، یه ابن تیمیه در بحث آدم دهاتیست ولی در بحث مثل اسطور میمونه، خیلی اشکال بهش میگیری بعد میره سراغ چیز دیگه. ما بحث ما فعلا به این مسئله است، کار به بحث دیگه نداریم، این اول حلش کنی. اگر این مربوط به بحث قبل بریم سراغ بحث قبلی پیشورزای مسئله. محسوسات که ثباتی ندارن همیشه در حال تغییر، لذا نمیشه اینا رو بهشون علم پیدا کرد. خب اینو من این تالی فاسد رو جواب دادم که نه، ما میتونیم به اشیای در حال سیرورت معرفت داشته باشیم. شاهدش هم اینه که خود شما آقای افلاطون دارید میگید که محسوسات در حال سیرورت هند. خود این معرفت هست این از کجا بیده کردید؟ اگر معرفت به محسوسات امکان پذیر نیست چون در حال سیرورت هند، پس همین جمله رو هم باید بگید، نباید به عنوان معرفت ذکرش بکنید. یا این جمله که میگید معرفت به ادراک حسی تعلق پیدا نمی کند، خب این جمله چیه؟ یه جمله سلبیه هست. خب این جمله سلبیه نباید متعلق معرفت قرار بگیره، و شناخت به این جمله سلبیه هم نداری. چه خود شما گفتید جمله سلبی عقیده و خیلی معرفت به اعدام تعلق پیدا نمی کنه. بذار این تالی فاسده اولش مخدوم شه. تالی فاسده دوم می فرمد اگر معرفت برابر است با ادراک حسی مقدمه تالیش اینه که باید بگید ادراکات حسی متناقضند، برای اینکه ادراکات حسی متخالف داریم، متکاسر داریم، متناقض داریم. مثل اینکه دست به آب میزنید که این آب سرده، یکی میگه گرمه. اختلافی که در معرفت حسی وجود داره که اختلافات هم بعضا متناقضند. اگر بگید ادراک برابر است با ادراک حسی، باید بگید که پس ادراکات متناقض وجود داره و همه هم مطابق با واقع هم. چون گفتیم معرفت باید میتونه با واقع باشه، پس باید بگید اصلا ادراک حسی خطا درش راه نداره. ادراک حسی خطا پذیر ما نداریم. اگر ادراک حسی حد برابر باشن، ادراک مطابق با واقع و خطا پذیر نیستن. چون ادراکات حسی متناقض که وجود داره، یکی میگه آب سرد، یکی میگه آب گرم. معرفت هم گفتیم باید مطابق واقع باشه، مطابق واقع باشه که معرفت خطا. از طرفی باید بگید خب پس هیچ معرفت حسی خطا پذیر نیست، لیکن این تالی باطل بل مقدم این تالی فاسده افلاطون هم درست نیست. چون سوفسطائیان حرفشون اینه که تنها راه شناخت حس است. چون معرفت برابر است با ادراک حس. مثل حرفی که پوزیتیویست ها دارن، تنها راه شناخت حسه. حرف سوفسطائی اینه، نگفتن که اون چه حس میفهمد درست است. ممکنه سوفسطائی بیان بگن آقا جون تنها راه معرفت حسه، که معرفت برابر است با ادراک حسی، ادراکات حسی هم متناقضن، یکی میگه این آب گرمه، یکی میگه این آب سرده، اجتماع نقیضین هست، اجتماع نقیضین هم محاله، پس بعد از این معرفت های حسی خطا. یعنی به هیچ وجه از این شر این جزا به دست نمیاد تا با بطلان تالی نتیجه بگیری بطلان مقدم را. رضا خود شما افلاطون هم حرفتون اینه، میگید راه شناخت عقل است، معرفت رو برابر با ادراک عقلی میدونید. اما مگر در ادراکات عقلی تناقض وجود نداره؟ خب در ادراکات عقلی هم اختلافات تناقض هست. اما جناب افلاطون های معتقدید که تمام معرفت های عقلی درستن. اگه این حرف رو میزنید، خب این حرف ها به سوفسطائی ها نسبت بدید. سوفسطائی میگوید که معرفت برابر است با ادراک حسی، درست. اما شما دارید میگید اگر معرفت را برابر با ادراک حسی بگیریم، لازم می آید که معرفت های حسی متناقض همه درست باشن، خطایی نداشته باشن، چون معرفت باید مطابق با واقع باشه. میگیم درسته معرفت باید مطابق با واقع باشه، اما از این شرط این لازم نتیجه گرفته نمیشه. کجا میتونی که چی بگه معرفت برابر است با ادراک حسی؟ اصلا ادراک عقلی رو قبول نداشته باشه؟ ولی این هم نپذیره که معرفت حسی، هر معرفت حسی درسته. میتونی بگه بعضی معرفت حسی درسته، بعضی معرفت حسی غلطند. سوفسطائیان ادعا نکردن که آنچه حس میفهمد درسته. تالیه سوم میگه اگر معرفت تنها برابر با ادراک حسی باشه، معرفت برابر با ادراک حسی باشد، باید بگیم بین جهل و نسیان فرقی نیست. هیچ فرقی نیست بین جهل و نسیان، بین جاهل و ناسی فرقی نیست. مثلا فرض کنید که کسی اصلا نمیداند که در مؤسسه امام صادق درس تاریخ فلسفه غرب در ساعت 5 وجود داره، در روز مثلا شنبه در فلان مکان وجود داره. یه وقت کسی نمیدونه اینا، یه وقت کسی نه میدونه اما فراموش میکنه، مثل بعضی از طلبه این کلاس که وقتی من یادمون میره کلاس این ساعت داریم. این ناسی برحال بین ناسی و جاهل بالبداه فرقه. جاهل اصلا علم پیشینی نداشته ولی ناسی علم پیشینی داشته و فراموش کرده. اگر شما معرفت رو با ادراک حسی برابر بدانید، باید بگید فرقی بین جهل و نسیان نیست. لکن نتالی باطه، یعنی بین جهل و نسیان فرق است. فر مقدم مثل رو، یعنی پس ادراک برابر، معرفت برابر با ادراک حسی نیست. خب چه ملازمه هست بین این مقدم و تالی؟ چطور اگر ما معرفت رو برابر با ادراک حسی بدانیم لازمش اینه که جهل و نسیان برابر باشن؟ برای که ادراک حسی اونجاییست که قوه باطن ما مستقیماً با محسوس خارجی ارتباط برقرار بکنه، میشه ادراک حسی. شخص جاهل این ارتباط مستقیم رو نداره، شخص ناسی هم داشته و الان از دست داده اینو. پس بین این دوتا فرقی نیست. از کنم خدمت شما این تالی فاسد افلاطون هم بر سوفسطائیان وارد نیست. بعد ملازمه اینه که ادراک حسی یعنی ارتباط مباشر و مستقیم حس با محسوس. این ارتباط مستقیم بین حس و محسوس در جاهل وجود داره؟ نه. در ناسی چی؟ هم نه، داشته و الان از دست داده. از کنم خدمت شما این دو تالی فاسد هم وارد نیست. برای اینکه حس در بحث ادراک حسی که سوفسطائی مطرح کردن دو معنا داره. یه وقت گفته میشه باید حس در برابر عقل بالمعنی الاخص، یه وقت حس که میگیم در برابر عقل بالمعنی الاعم قرار میده. یادتون هست در معرفت شناسی یک بعید یادتون باشه گفته بودیم که ادراک و معرفت حصولی تقسیم میشه به تصورات و تصدیقات. تصورات هم تقسیم شده به تصورات جزئی و تصورات کلی. تصورات کلی عبارت از معقولات یا مفاهیم عقلی یا مفاهیم کلی که بعد خود اینا تقسیم شدن به معقولات اولا و ثانیه، ثانیه هم تقسیم شد به ثانیه منطقی و فلسفی. و تصورات جزئی یا ادراکات جزئی تقسیم شد به چند قسم؟ چه فیلی؟ چی؟
تصورات حسی، تصورات خیالی، تصورات وهمی. تصورات حسی چی بود؟ بله، حس مستقیما و مباشرتا با محسوس خارجی ارتباط پیدا کنه. خیالی چی بود؟ وقتی این ارتباط مستقیم قطع شد، اون صورت حسی هم در ذهن ما هست. میشه که الان چشمون رو ببندیم، صورت کلاس در ذهن ما حضور داره، میشه خیالی. وهمی چی بود؟ بله، معانی جزئیی که در ذهن ما هست. آیا معنای ذهن که در ذهن ما هم میشه وهمی؟ معانی جزئی که مشکل حل نمی کنه. بله، یعنی حتما باید حتما ساختگی باشه، جعلی باشه. نه، پس کردم یادتون میکنم ده تا. بله بله، اینجاش مهمه که اینا رو یادتون میرن. مثلش نه، ممثل و خود اصل بحث توضیح بدیم. مشکل رو برابر کرده. ببینید، عرض کردم ما یک سری حقایق رو با علم حضوری درک میکنیم، درسته؟ با علم حضوری درک میکنیم. صورت ذهنی که از اون معلوم حضوری پیدا میکنیم و بهش میگن ادراکات وهمی، که اسم دیگه از وجدانیاته. یعنی وجدانیات علوم حصولی هست که از علوم حضوری گرفته شده. یا دقیقا تو من خاطرم از خیلی رو این منوق دادن که فراموش نکنیم، چون قصد مهم نیست بردیم خط میکنن به این نام. آره حاله، بله ده. ببینید، یه وقت شما میگید ادراک حسی مراد تو این یا میگید ادراک حسی مراد تصورات حسی، مقابل این تصورات خیالی و وهمی و معقولات هست. دیگه نه، وقتی میگید ادراک حسی یعنی اهم از این است در مقابل ادراکات عقلی مراده، ادراکات عقلی که کلیات باشه. بنابراین حتی ادراکات حسی از حس ظاهری و ادراکات حسی از حس باطنی هم شامل میشه. خب جناب افلاطون، این سوفسطائیایی که ادراک و معرفت رو برابر با ادراک حسی دونستن، از کجا میگید ادراک حسی که اینا گفتن؟ ادراک حسی در برابر خیال و وهم و عقلی، تا بعد بگید بین جهل و نسیان فرقی نیست. یعنی در صورت این چالی فاسد شما درسته، به اشکالی بر سوفسطائیان می شود که سوفسطائیان ادراک حسی رو در برابر خیال و وهم و ادراک عقلی بدانند، در حالی که شواهد زیادی از سوفسطائیان که حواس باطنی رو، ادراکاتی که از حواس باطنی هم گرفته میشه، اینا جزء ادراکات حسی می دونن. چرا دیگه در حال اگر آدم ناسی، چون ببینید ما در بحثای علم و نفس اینا میخونید، یه حافظه ای، یه واهمه ای، یه خیال، قوه خیال، یعنی حس مشترکی داری. شخص ناسی ادراک حسی در حس مشترکش هست، گوش میدید، در قوه خیالش هست، اما الان غفلت داره از اون قوه خیال. یعنی برحال در شقع نفسش وجود داره، در جاه هیچ معرفتی در شخص نفسش وجود نداره،
درسته؟
عدم. اما در ناسی چرا معرفت در سوق وجود ذهنش هست، در حال حس مشترک هست، در سوقی خیال هر کجاش مخواد باشه. اونی که مهم از اینکه وقتی یادش اولی نه یادم آمد، این سوق نفسش وجود داشته. اونی که ندارد ادراک حسی رو نداره. ادراک حسی به چه معنا؟ معنای همین تصورات حسی که مباشرتاً ذهن انسان یا قوه حاسه انسان با محسوس خارجی اتفاق پیدا میکنه. در واقع خیال کرده که سوپرستان وقتی میگن ادراک حسی، مرادشون از ادراک حسی فقط این تصورات حسیه. اگر اون باشه باید پس کدام خدمتون جواهی نیست علم غیر بگید. ما میخوام بگیم اگر مراد سوپرستان از ادراک حسی، اگر مراد سوپرستان از ادراک حسی، ادراک حسی در مقابل خیال و وهم و معقولات اشکالشون باید، ولی مراد سوپرستان این حالا ما الان پرسکوی افلاطون من که ویدیو مارسل نرسیدیم اونا تو این برسه که هر این های شد
بله.
از کنم خدمت شما تالی فاسده چهارمی که ذکر میکنه، میگه که اگر معرفت برابر با ادراک حسی باشد، کسی که چشمش رو میبندد، باید بگیم این معرفت به زید نداره. چون بگیم وقتی ما چشمونو میبندیم، ارتباط مباشر و مستقیم اون با زید خارجی قطع میشه. باید بگیم کسی که چشمشو میبنده و زید رو دیگه نمیبینه، باید بگیم این شخص هم نسبت به زید معرفت نداره. چرا؟ چون ادراک حسی نداره. اینم الجواب الجواب. اگر مراد سوفسطائیان از ادراک حسی، ادراک حسی مباشری در اشکال وارد، ولی اونا که اینو نمیگن. نه، حواس ظاهری مطلقا. نه حالا الان مثالی که ما زدیم اونجایی بود که محسوسمون مبصره، تدا قوه باطره رو مثال زدیم. بگن محسوس ما مسموعات باشه، مثلا فرض یک کسی داره فریاد میزنه، ما گوشمون رو بگیریم دیگه، چشمون رو نمیزنیم، گوشمون رو میگیریم، درسته؟ باز صداشو نمیشنیم. آیا میشه بگیم که اینجا معرفتی نداره؟ خب چرا صورت صدا تو ذهنش هم؟ هلی؟ اشکال پنجم، تالی فاسد پنجم، این اشکال اینه که اگر معرفت را برابر با ادراک حسی بدانیم، اموری هستن که از طریق حس اصلا به وجود نمیان، به دست نمیان، و شما قطعا باید اینا رو بپذیرید. مثل قضایای ریاضی، ادراکات ریاضی، ادراکات فلسفی. مثلا وقتی میگید دو تا چهار تا، اینجا این دو تا چهار تا ادراک حسی نیست، چون ادراک حسی همیشه یه متعلق محسوسی داره. مثلا اگر میگفتی دو سیب به علاوه دو سیب برابر است با چهار سیب، خب میشد بگی ادراک حسی، ولی شما میگید دو تا چهار تا، حالا این دو تا میخواد سیب باشه، میخواد پرتقال باشه، هر چی میخواد باشه، یعنی دو تا چهار تا مفهوم انتزاعی نه حسی. آقای سوفسطائیان شما دو تا چهار تا رو قبول نداری؟ ادراکات ریاضی رو قبول نداری؟ آیا ادراکات عقلی رو قبول ندارید؟ شما تمام حرفایی که میزنید مبتنی بر اصل استحاله اشتها نقیزه این هست. چون وقتی مثلا میگید که هیچ معرفتی
یا مثل در معرفتی شک داری، یا معرفتی نسبی هست، یا ادعای دیگه که سوفسطائیان دادن. این مبتنی در اصل امتناع تناقضه. وقتی میگه من به همه چی شک دارم، دیگه نمیتونه بگه در اینی که شک دارم شک ندارم. یا وقتی میگه هر معرفتی نسبیست، نمیتونه بگه هم نسبی اصلا نسبی نیست. پس حتما اصل استعال اجتماع نتیجه رو به عنوان پیشفرض قبول کرده. و این اصل عقلی حسی نیست. یا دو تا چهار تای مفهوم انتزاعی. این اشکال افلاطون اشکال واردی است. این اشکال دیگه هیچ خدشه برش وارد نیست. چون اگر ادراک و معرفت برابر با ادراک حسی باشد، ادراک حسی رو به هر معنی میخواید بگیرید، تصورات حسی، تصورات خیالی، تصورات وهمی، یا تصدیقات حسی، تصدیقات خیالی و تصدیقات وهمی، خلاصه در حس و در برابر عقل معنی ادراک کلیاته دیگه. قدر متعقن این هست. اگه کسی ادراک رو برابر با ادراک حسی بگیرد، باید بگه که ادراکات ریاضی اصلا معرفت نیستن. ما معرفت نداریم که دو تا چهار این نمیتونی کار. یا حتی به این صورت اشکال رو مطرح کنیم که میشه یه اشکال دیگری که اگر شما معرفت رو برابر با ادراک حسی بگیرید، بعد بگید اصلا ادراک حسی هم تحقق پیدا نمی کند، چون هر ادراک حسی مبتنی بر ادراک عقلی مثل اصل استعاره شما نقیزین هست. به این توضیحی که دادم اونو که خدمتون هست کردم تو بحث مراحل شناخت، ما یه تصورات حسی و تصورات عقلی داریم، یه تصدیقات حسی و تصدیقات عقلی داریم. تصورات حسی مقدم بر تصورات عقلی هست، لذا ما در حوزه تصورات اصالت الحسی هستیم. من فقط حسن، یعنی اگه تصور حسی نداشته باشید تصور عقلی هم به وجود نمیاد. حس هم از حس ظاهر و باطن هست، ولی تصدیقات عقلی مقدم بر تصدیقات حسی هست. یعنی شما اول تصورات حسی دارید که در مکانیزم شناخت تبدیل میشن به تصورات عقلی، تصورات عقلی تبدیل میشن به تصدیقات عقلی، بعد تبدیل میشن به تصدیقات حسی. میگه در حوزه تصورات ما اصالت الحسی هستیم، ولی در حوزه تصدیقات اصالت العقلی. از کدام خدمه شما؟ شما خب پس حتما یه حس باطنی داشتی؟ اصلا حس اهم از ظاهر باطنه. یعنی شما نفس خودتون رو شناختید با علم حضوری، فعل نفس خودتون رو با علم حضوری شناختید، تأثیری که نفس رو فعل خودش میذاره این هم شناختید با علم حضوری، بعد این رو تبدیل میکنید به تفسیر، بعد مشخصات رو چند حرف میکنید، اصل علیت به وجود میاد. در واقع اصل علیت یه تفسیر عقلی که مبتنی هست بر تصور عقلی که مفهوم علیته. مفهوم علیت مبتنی هست بر ادراک مفهوم نفس که مفهوم نفس رو از حس باطنی در کردید. پس من فقط حسن فقط علم. بله 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 خود ارسطو که این جمله رو گفته هم از حس ظاهر و باطن گرفته. تالی فاسد ششم، این است که اگر معرفت برابر است با ادراک حسی، باید بگید که هیچ کس دانشمندتر از دیگری نیست. هیچ کسی اینو بگید این دانشمندتر از دیگری، این عالمتر از دیگری. یعنی که ادراک حسی هر کسی صحیح هم هست بوده،
ادراک هر کس ادراک حسی هر کسی صحیحه، چون ادراک برابر ادراک حسی، معرفت این ادراک حسی، معرفت مطابق با واقع برابر با ادراک حسی. پس اگر فرض کنید بنده به این کلاس نگاه میکنم میگم 20 نفر تو این کلاس هم، یکی دیگه نگاه میکنم میگه 22 نفر تو این کلاس هم، هر دو تا درست هم، نمیشه بگی معرفت این بیشتر از معرفت اونه، این عالمتر از اونه، چون هر دو ادراک حسی داره، ادراک حسی هم هر دو صحیحه. این سالی فاسد رو هم خیلی به نظرم چو سوفستا لااقل نسبیگره ها چنین عقیده دارن که هر معیار هر معرفتی شخص هست میشه به طائفی از نسبی سوفستاره نسبت دار. اصلا من رو دیگران نسبیگره های جدا کردم، جدا میخواه بهش بحث بکنم، ولی هیچ کار رو میشه به نحوی به نسبیگره های مثل پروتوگراف نسبت دار. از کنم خدمت شما، ما اعلمیت رو به دو معنا میتونیم بگیریم، هم اعلمیت کمی هم اعلمیت کیفی. یه وقت ممکنه بگیم اعلم کسیست که تعداد گزاره‌هاش و معرفت‌هاش بیشتر باشه، هر که گزاره‌های بیشتری در اختیارش باشه این عالم‌تر. اگر اینطور معناش کنیم خب یک حسی من ادراک رو هم برابر با ادراک حسی بدانیم، یعنی بگیم کسی که تعداد استعداده های حسیش بیشتر است علمش بیشتر است. یعنی بعضی آدم ها هستن در سیر دنیا سفر میکنن، از شناخت و معرفت دارن، میشه گفت مثلا معرفت حسی سعدی کمتر از معرفت حسی حافظه. سعدی 30 سال مسافرت کرد که حسیش معرفت حسی فراوانی پیدا کرد، اما حافظ نه، حافظ هم شیراز خودش من دوش در سلام یه بار تصمیم داره بره این نوشتن قرار چشمی شده برای بیاده شده در سلام. تعداد معرفت های حسی سعدی بیشتر از معرفت های حسی حافظه اگر اعلمیت کمی بگیریم. اگر اعلمیت کیفی بگیریم یعنی معرفت های مطابق با واقع، این هم قابل فهمیه. یکی که 100 تا معرفت مطابق با واقع دارد، دیگری 80 تا. ممکن است تعداد معرفت های این 80 تاییه 2 برابر معرفت های 100 تاییه باشه، ولی تعداد معرفت های مطابق با واقع 100 تایی بیشتر از این 80 تایی است. اونجوری اعلم از اون اگر اعلمیت کیفی بگیریم که از این معرفت شناسی اعلمیت اعلمیت کیفی است نکنی ولی بعضی حیوانات اصلا ادراکات حسیشون از انسان خیلی هم بیشتر. ولی این مثلا اعلم العلماء هست چون ادراکات حسی بیشتری داره، بعضی حیوانات قوه باصرهشون خیلی قوی تر از ما هست، بعضی حیوانات قوه سامعشون خیلی قوی تره. چهارپایان وقتی یه جای زلزله میاد دیدی دیگه خیلی داد و فریاد میکشند و نهره گاهی خود چند ثانیه قبل از اینکه زمین لرزه اتفاق بیفته اما خبر میدن که میخواد زمین لرزه اتفاق بیفته، چون اونا صدای امواج زمینی رو میشنون. حتی شاید دستگاه های الان مسلحی که الان داریم هم به سرعت این حیوان هم نتونن تشخیص بدن. مثلا اینجا جلی رودواد که رفته بودیم با هم شبی که زلزله آمد فرداش فیضیه بودیم، حتی قوم هم تپه خورد، ما سریع رفتیم رودبار، حتی بعضی روستاها رفتیم که از اولین نفرات بودیم که رفته بودیم، یه مثلا روستایی که با هلیکوپتر رفتیم اونجا، بعضی روستا اصلا کاملا زیر رو شده بود، این روستا کاملا برعکس شده بود دیگه. خب بچه ها تلاش کردن یه دیر خود زنده در بودن یه جایی هم فوت کردن وفات کردن. خب تا چند هفته پشت سر هم هنوز پتلرزه ها وجود داشت، بعضی حیواناتی که اینجا بودن تا سرصداشون بلند می شد ما می فهمیدیم الان می خواهد زمین لرزه چه با بودن، آماده باش بودن. بعد درست هم عذاب در اومد، یعنی همیشه اینطور بود که تا یا حرکت غیر عادی نشون میدادن این دلیل بر این بود که مثلا امواج زمینی رو شنیدن و احساس کردن و ممکنه زمین لرزه اتفاق بود. میشه بگیم مثلا این چاقا اعلم از علمای حاضره، حاضر نمیجا آموزه که بیتران نشد. خب نه قطعا دیگه علم ما اگر از علمای دیگه بیشتر نوازه از چاقا هم خلاصه این هم دلیل چیز نیست. افلاطون بعد از این مرحله میره سراغ نسبی‌گرایان که استراحتی بکنید بعد میشه نسبی‌گرایان. صلی الله علیه و آله.